أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در قول سوم در وجوب مقدمه بود که قول منسوب به شیخ انصاری هست که مقدمه ای که قصد بشود با آن توسل به ذل مقدمه، این مقدمه واجب غیری است. اگر شما امر شدید به صعود الی سر، اون نصب سلمی واجب است که قصد بکنید با اون نصب سلم صعود الی سر بکنید. عمده اشکال این بیان و این قول اینه که اخذ قصد توسل در متعلق وجوب غیری بلا ملاک هست، چون یا ملاک وجوب غیری توقف واجب نفسی است بر مقدمه، که مشهور میگوید که صعود الی السعد وقتی واجب شد پس باید نصب سلم واجب غیری باشد، چون توقف دارد صعود الی السعد بر نصب سلم. نتیجه این میشه که نصب سلم واجب غیری میشود مطلقا. یا ملاک ترتب صعود الی السعد بر نصب سلم است که واجب غیری میشه نصب سلمی که مترتب بشود بر آن صعود الاسد، یعنی موصل به ذل مقدمه باشد، که میشود قول چهارم که قول صاحب فصول هست. قصد توسل موضوعیتی ندارد که بخواهد دخیل در واجب غیری بشود، یعنی نصب سلم بدون قصد توسل به صعود الاسد مصداق واجب نیست. اما همین که شما قصد توسل کردید ولو واقعا موصل نباشد به صعود الاسد، این مصداق واجب غیری باشد، این بلا ملاک هست. محقق اصفهانی یک بیانی ذکر میکنه فنی برای تقریب قول شیخ انصاری. بیان ایشان مشتمل بر سه مقدمه است. مقدمه اول این هست که حیثیات تعلیلیه در احکام شرعیه ممکن هست با حیثیات تقییدیه فرق بکنه، یعنی یک حیثیتی در شرع ممکن است علت ثبوت حکم باشد برای یک عنوانی غیر اون علت. واسطه در ثبوت باشد یک علتی که حکم شرعی مترتب بشود بر یک عنوانی. مثلا شارع بیاید بگوید که تغییر آب حیثیت تعلیلی است، برای اینکه ذات آب که در کنار اون حیثیت تعلیلی است محکوم به نجاست باشد. یا حیثیت تعلیلیه این که کذب حرام است این است که ظلم است، اما عنوان متعلق حرمت همین کذبه، چون حرمت شرعیه مطرحه. شارع کذب را حرام کرد لکونهی ظلمه، ولو حیثیت تعلیلیه ثبوت حرمت شرعیه برای کذب این است که کذب ظلم است، اما لزوماً در احکام شرعیه حیثیت تعلیلیه با حیثیت تقییدیه، یعنی اونی که عنوان متعلق حکم است، یکی نخواهد بود. اما در احکام عقلیه حیثیت تعلیلیه بازگشتش به حیثیت تقییدیه است. اگر عقل بگوید الکذب و قبیح لکونهی ظلمن، یعنی از ظلم و قبیح، ظلم قبیح است، کذب مصداق ظلم است. یا مثال میزنن میگن ضرب الیتیم للتعدیب حسنون، یعنی التعدیب للیتیم حسنون، منتها ضرب الیتیمی که مصداق تعدیب هست مصداق عنوان حسن میشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که عقل وقتی که درک می کند وجوب مقدمه را، به خاطر اینکه درک می کند مقدمه را، به خاطر این است که این مقدمه مقدمه واجب هست، عقل درک می کند وقتی شارع بگوید اسعد الی السعد، پس نصب سلم هم واجب است لکونهی مقدمتن للواجب، پس وجوب نصب سلم به خاطر ذات نصب سلم نیست، به خاطر مقدمیت آن هست برای واجب نفسی. و مراد از مقدمیت نصب سلم برای واجب نفسی که صعود الی السعد هست این نیست که نصب سلم مقدمه تمکن از صعود الی السعد هست، چون شما برای تمکن از صعود الی السعد کافی است که تمکن داشته باشید از نصب سلم، وجود فعلی نصب سلم سبب تمکن شما از صعود الی السعد نیست، همین که متمکن باشید قادر باشید بر نصب سلم این کافی است برای اینکه متمکن از صعود الی السعد باشید. به این میگوین مقدمیت بالقوه، یعنی صلاحیت نصب سلم برای ترتب صعود الی السعد بر آن. اونی که دخیل است در تمکن از صعود الی السعد، پس نصب سلم خارجاً نیست، تمکن از نصب سلم است، این نمیتواند منشأ وجوب غیری نصب سلم بشود. منشأ وجوب غیری نصب سلم مقدمیت بالفعل نصب سلم است برای صعود الی السعد، یعنی نصب سلم مقدم است برای تحقق صعود الی السعد. پس با اون مقدمه اولی که گفتیم، حال که فهمیدیم حکم عقل به این که وقتی که صعود الی السعد واجب نفسی شد پس نسب سنن واجب غیری می شود لکونهی مقدمتن بالفعل لسعود الاسد، این بازگشتش به این است که اونی که عقل حکم می کند حکم می کند به وجوب غیری عنوان مقدمت سعود الاسد، چون حیثیت تعلیلیه در حکم عقل بازگشتش به حیثیت تقییدی است. نصف السلم واجبان غیریان لکونهی مقدمتن بالفعل لسعود الاسد، پس طبق مقدمه اولا اونی که عقل درک می کند و حکم می کند به وجوب غیری آن عنوان مقدمت سعود الاسد هست. مقدمه سوم اینه، حالا که واجب شد عنوان مقدمت و سعود الاسد نه عنوان نسب سلم، تا شما عنوان واجب را، یعنی اون عنوانی که متعلق وجوب است، قصد نکنید این عنوان از روی اختیار و اراده شما صادر نمی شود. شما اگر یک عالم هاشمی را اکرام کنید بدون قصد اکرام عالم، فقط قصد اکرام هاشمی دارید، عنوان اکرام عالم به اختیار شما صادر نشده است، چون شما اراده اکرام هاشمی کردید و چه بسا اصلا از عنوان اکرام عالم غافلید. ولذا اگر شارع گفته بود اکرم عالمن، شما امتثال نکردید این وجوب اکرام عالم را، ولو این زید هم عالم است هم هاشمی، اما عنوان اکرام عالم از روی اختیار شما صادر نشد. پس اگر میخواهید مقدمه سعود الاسد فعل اختیاری شما باشد، باید عنوان مقدمه بودن آن را، مقدمه بالفعل بودن آن را، یعنی این که صعود الاسد بر آن مترتب بشود، بعد از نسب سلم صعود الاسد محقق بشود، این عنوان را باید قصد کنید تا این فعل اختیاری بشود. ممکن است شما بگویید که فعل اختیاری نشود چه می شود؟ محقق اصفهانی می فرماید که وجوب به غیر فعل اختیاری تعلق نمی گیرد، حتما باید فعل اختیاری باشد تا وجوب به آن تعلق بگیرد. ولذا نتیجه می گیریم عقل حکم می کند به وجوب نسب سلم لکونهی مقدمتن بالفعل لسعود الاسد، مقدمه بالفعل را در مقابل مقدمه بالقوه گفته است و میگوید مقدمه بالقوه یعنی صلاحیت ترتب سعود الاسد بر نسب سلم، و این منشأ وجوب نسب سلم نیست که شارع میگوید بر تو واجب است نسب سلم تا تمکن پیدا کنی از سعود الاسد. خب قبل از نسب سلم هم من تمکن از سعود الاسد دارم، پس علت وجوب نسب سلم مقدمیت بالفعل آن هست برای صعود الاسد، که نسب سلم کنیم تا بعد مترتب بشود بر آن صعود الاسد. عقل که درک می کند وجوب غیری نسب سلم را چون مقدمه بالفعل صعود الاسد هست، این حیثیت تعلیلی حکم عقل حیثیت تقییدیه حکم او خواهد بود، یعنی اصلا عنوان المقدمت للصعود الاسد متعلق وجوب غیری می شود، و تا این عنوان را ما قصد نکنیم فعل اختیاری نمی شود، و تا فعل اختیاری نشود متعلق وجوب نخواهد بود، و این نتیجش تأیید قول شیخ انصاری است که قصد توسل در وقوع مقدمه، در وقوع نسب سلم به عنوان واجب غیری دخیل هست و معتبر هست. بله اگر شما بدون اختیار هم نسب سلم بکنید غرض حاصله، کسی شما را ملجأ کند، اسلحه بگذارد پشت سرتان، ملجأ بشوید که نسب سلم کنید، مقدمه حاصل شده است. اما این مصداق واجب غیری نیست. مصداق واجب غیری اون مقدمه است که به اختیار شما صادر می شود. این محصل فرمایش محقق اصفهانی است. مرحوم آقای خویی فرموده است که جناب استاد شما درست می فرمایید، در حکم عقل، چه عقل نظری چه عقل عملی، حیثیات تعلیلیه بازگشتش به حیثیات تقلیدی است. کاملا متین. مثلا عقل نظری میگوید خلف محال است چون مستلزم اجتماع نقیضین است. این یعنی اجتماع نقیضین محال است و خلف مصداق این عنوان محال است. یا در عقل عملی، عقل عملی درک می کند ضرب یتیم برای تأدیب حسن است، یعنی موضوع حکم عقل به حسن بودن عنوان تأدیب یتیم است، ضرب مصداق است برای این عنوان. کاملا این فرمایش متینه. ولیکن چه ربطی به بحث ما داره؟ مگر بحث ما در وجوب عقلی مقدمه واجب هست؟ مگر نزاع در وجوب عقلی مقدمه واجب ما داریم؟ کسی مگر منکر است که مقدمه واجب وجوب عقلی دارد؟ بحث در وجوب شرعی مقدمه واجب است که عقل آیا کشف می کند از وجوب شرعی مقدمه واجب یا کشف نمی کند؟ حکم شرعی که کاشف از آن عقل باشد لزوماً حیثیت تعلیلیه در آن بازگشتش به حیثیت تقلیدیه نیست. عقل درک می کند که شارع باید این حکم را جعل کند، باید کذب را حرام کند، چون کذب ظلم است. یک وقت عقل میگوید کذب قبیح است، اون حکم عقل است. میگیم جناب عقل چرا کذب قبیح است؟ میگه چون کذب ظلم است. لو خلی و تبع، میگوییم پس ظلم قبیح است. عقل میگوید بله ظلم قبیح است. اما وقتی عقل میگوید شارع شما، مولای شما چون حکیم است باید حرام بکند شرعاً کذب را، میگوییم جناب عقل چرا باید حرام بکند شرعاً کذب را؟ میگوید چون کذب ظلم است. شارع مگر میتواند ظلم را تحریم نکند؟ میگوییم لازم است به عنوان ظلم حرام بکند، میگوید از ظلم حرامون شرعاً، یک مصداقش کذب است. عقل میگوید نخیر، برای من فرقی نمی کند، شارع شما باید جلوی کذب رو بگیره، حالا به عنوان این که الکذب و حرامان یا به عنوان این که از ظلم و حرامان، فرقی نمی کند. خیانت در امانت عقلا قبیح چون ظلمه، پس موضوع حکم عقلی به قبح خیانت در امانت ظلمه. خیانت در امانت مصداق است برای عنوان قبیح. میگوییم جناب عقل شارع ما هم باید خیانت در امانت را حرام کند، اونجا هم میگویید که چون ظلم است خیانت در امانت باید شرعاً حرام بشود. پس اونجا هم شارع باید عنوان ظلم را حرام بکند؟ میگوید نه خیر، شارع شما باید جلوی خیانت در امانت را بگیرد به ای وجه امکان. حال یک وجه این است که بگوید از ظلم حرام است، یک مصداقش خیانت در امانت است، یک وجه دیگرش این است که بگوید الخیانت و فی الامانت حرام است، با این هم جلوی خیانت در امانت شرعا گرفته شده است. این محصل فرمایش مرحوم آقای خویی است. ما به نظرمون یک مسامحه‌ای در کلام مرحوم آقای خویی شده، با اینه که فرمود چه عقل نظری چه عقل عملی هر حکمی بکند، حیثیت تعلیلیه در آن بازگشتش به حیثیت تقلیلیه است. و اگر این را میپذیرید، عقل عقل نظری است که میگوید شارع باید نصب سلم را واجب کند عند وجوب صعود الی السقف، چون نصب سلم مقدمه واجب است. چه فرق میکنه با اینکه عقل درک کند امتناع خلف را چون مصداق اجتماع نقیزه این است؟ اگر شما عقل نظری را هم میگویید حیثیات تعلیلیه در آن بازگشتش به حیثیت تقلیدی است، خب در اینجا هم بگویید چه فرقی میکنه. مهم این هست که به محقق اصفهانی بگوییم جناب محقق اصفهانی، سبب ادراک عقل نسبت به یک واقعیت به معنای این که اون سبب ادراک در موضوع اون واقعیتی که عقل درک میکنه عقل بشه نیست. فرق نمیکنه چه حکم شرعی باشه اون واقعیت، چه یک امر تکوینی باشه. مثلا وجود مخلوق به برهان این سبب میشه که عقل درک کند وجود خالق را، وجود واجب الوجود را. اما نه این که عقل بگوید که اون من در موضوع ادراک من وجود مخلوق عقل می شود. وجود مخلوق کاشف است. کاشف عقلی در موضوع منکشف، در موضوع واقع که انکشف عقلا عقل نمی شود. حال اون واقع منکشف امر تکوینی باشد امر شرعی باشد چه فرقی می کند؟
نقض شما به واسطه در اثبات در بحث مانرمی واسطه در ثبوت این فرمای شما مثال بزنید واسطه در اثبات صرفا.
ببینید شما در برهان انم بالاخره میگید مخلوق بدون خالق نمی شود عقلا، عرض می کنم ما حکم شرعی را جدا کنیم از مدرک عقل که آقای خویی جدا کرد، و فرق است بین این که مدرک عقل یک امر تکوینی باشد یا مدرک عقل حکم شرعی باشن، چه فرقی میکنن؟ بحث ما در این هست، فارغ این نیست که مدرک عقل امر تکوینی است پس اینجا بپذیریم که حیثیت تحلیلی بازگشتش به حیثیت تحلیلی است، ولیکن مدرک عقل اگر حکم شرعی باشد اینجا نپذیریم. مهم این هست، مهم این هست که ما از وجوب صعود لذت و حکم عقل به ملازمه درک میکنیم، کشف میکنیم وجوب شرعی نسب سلم را. اشکال ندارد، ما از این که شارع گفته است از صعود و الست واجبان و حکم عقل به ملازمه بین وجوب نفسی صعود الست و وجوب نسب سلم، که این حکم عقل به ملازمه به خاطر مقدمیت نسب سلم است، درک میکنیم، کشف میکنیم که اینجا شارع نسب سلم را بدون وجوب غیری نگذاشته است. این هم کشف است که فرقی میکنه. ولی مثل جاهای دیگر که ما کشف میکنیم یک واقعی را به سبب حکم عقل، اما معناش این نیست که این سبب حکم عقل در اون واقع عقص شده است. اینجا هم همینطور است، ما به سبب حکم عقل به ملازمه بین وجوب نفسی صعود لذت و وجوب غیری نسب سلم، بعد از این که شارع گفت صعود لذت واجب است، کشف میکنیم و درک میکنیم وجوب شرعی نسب سلم را، اما به چه عنوان؟ دیگر عقل کاری ندارد، ما چون برای عقل فرقی نمی کند که شارع بگوید نسب سلم واجبان یا مقدمت صعود لذت واجبتان. خود محقق اصفهانی در حاشیه نهایت و درایه همین مطلب رو اعتراف کرده، بعد که دیده که در متن قلم عرض طغیان کرده، در بعدها در پاورقی فرموده که مدعی من رجوع حیثیات تعلیلیه الالحیثیات تقییدیه فی الاحکام العقلیه فیکون الواجب هو عنوان المقدمه بالفعل، فیکون الواجب به حکم العقل هو توسل الی المقدمه لن اتیان به ذات المقدمه، ففیه انه یوجد الفرق بین الاحکام العقلیه العملیه والاحکام العقلیه النظریه. جناب آقای خویی، استاد شما خودش فرق گذاشت بین احکام عقل عملی و احکام عقل نظری، فرمود در احکام عقل عملی ما میبینیم حکم عقل عملی به قبح ظلم، یعنی جعل استحقاق عقاب بر ظلم، بناء عقلا بر حسن عدل و قبح ظلم. قبح ظلم هم یعنی استحقاق عقاب بر ظلم. خب در اینجا خب موضوع حسن عدل است، نظر ولیتین. خب و به تعبیری که خود ایشان میگوید موضوع حسن تأدیب یتیم است، نظر به یتیم، لقایت تأدیب، چون عقلا بأس و زج که ندارند، بلکه مجرد مدح و ذم دارند. اونی که مدح میکنند بر آن تأدیب یتیم است، مدح بر ضرب یتیم که نمیکنند، مدح میکنند بر تأدیب یتیم. اما در حکم عقل نظری ما چیزی جز مجرد ادراک واقع نداریم، واقع رو ادراک کردیم، واقع رو کشف کردیم، سبب کشف چیست مهم نیست، و العقل النظری یدرک فی المقام الملازمه بین ارادت المولا لذ المقدمه و ارادتی لمقدمته و لیس حکم ابتدائی من العقل وجوب المقدمه فانه لا بأس ولا زجر من العقل لینتج ان حسن فی نظر العقل هو التوسل للفعل لغایت التوسل. خب حالا من یه نکته عرض کنم در عقل نظری که این گفتیم که اصلا در عقل نظری یعنی ادراک واقعیت، سبب ادراک واقعیت چیست مهم نیست، سبب ادراک واقع در موضوع اون واقع عقل نمی شود. اینجا هم سبب ادراک وجوب شرعی نسب سلم این است که عقل می گوید بین اراده نفسیه صعود لذت و اراده غیریه نسب سلم ملازمه است، اما اراده غیریه به چی تعلق گرفته؟ به عنوان مقدمت و صعود یا به عنوان نسب سلم، این را دیگر عقل کشف نمی کنه. در عقل عملی هم ما معتقدیم از ظلم و قبیحون اصلا حکم عقل نیست، چون از ظلم و قبیحون قبیب به معنای استحقاق عقاب که از ظلم یستحق علیه العقاب، این که اصلا خود استحقاق عقاب یعنی حسن عقاب، همونطور که یک برخی از افعال ما ظلم است برخی از افعال ما عدل است، عقاب توسط مولا هم گاهی مصداق ظلم است گاهی مصداق عدل است. خود عقاب حکم موضوع است برای حکم آخری برای عقل، یعنی عقل یک حکم می کند به من که خیانت در امانت نکن، یک حکمم می کنه به مولا، عقاب شمای مولا این عبد را بر خیانت در امانت از نظر من قبحی ندارد. این دو تا حکم عقل. از ظلم و قبیحون رو معنا نکنید از ظلم و یستحق علیه العقاب جناب محقق اصفهانی، از ظلم و قبیحون یعنی از ظلم و لا ینبغی فعله، این حکم عقل است. خب از ظلم و لا ینبغی فعله، ظلم چیست که لا ینبغی فعله؟ ظلم عبارت است از ما لا ینبغی فعله، ما لا ینبغی فعله لا ینبغی فعله، خیلی جالب است، ضرورت به شرط معمول. به قول آقای سعد این که نشد قضیه حقیقیه، این شد قضیه ضروریه به شرط محمول. پس اونی که مسب به حکم عقل است به حسن قوم عناوین ذاتیه اشیاء، عقل عنوان خیانت در امانت حکم میکنه، میگه الخیانت فی الامانت لا ینبغی فعلها، و نظام میگیم مصداق ظلمه. اونجا هم ما معتقدیم عنوان متعلق عنوان ذاتی افعال است. حالا گاهی با طرف عنوان ثانوی قب برطرف میشه، مثل کذبی که مصداق انقاض حیات مؤمن هست، خب اون عنوان قبش برطرف میشه. خب بگذاریم این فرمایش محقق اصفهانی که در متن فرمود اشکالات متعددی داره. خب اشکال اولش رو خود ایشون هم بیان کرد، ما هم عرض کردیم که بر فرض حیثیت تعلیلی در حکم عقلی به حیثیت تقلیدی برگرده، این مربوط به حکم عقل عملی است، ربطی به مدرکات عقل نظری ندارد. سبب ادراک عقل یعنی واسطه در اثبات، واسطه در اثبات، واسطه در اثبات که در موضوع مقام ثبوت لازم نیست عقل بشود. بله در عقل عملی طبق نظر مشهور الکذب قبیح لکونه ظلما، که ما هم اشکال کردیم گفتیم این درست نیست، ولی این رو عرض کنم مثالی که آقای خویی زد تو کلمات محقق ثانی هم احیانا ظاهرا هست که ضرب الیتیم للتأدیب حسنان، این لام للتأدیب این معناش این نیست که ضرب الیتیم حسنان لکونهی تأدیبا، نه، ضرب یتیم را دو حسه میکنه. یه وقت ضرب یتیم برای انتقام جویی، برای عقده گشایی میزنه تو سر یتیم، عقده داره از اینکه این یتیم چقدر پول داره، این قبیحه. حسه ای از ضرب الیتیم که به غرض تأدیب او حسنه، این معنیش اینه که ضرب الیتیم حسنه لکونه مستاقا للتأدیب، نه، ضرب الیتیم لداء تأدیب حسنه. این اصلا ربطی به حیثیت تعلیلی نداره، یعنی ضرب الیتیم بدائی تأدیبه حسنان، نه ضرب الیتیم حسنان لعجل کونه تأدیبن، نه، ضرب الیتیم لدائی تأدیب در مقابل ضرب الیتیم لدائی تشفی. این فرق میکنه با اون مثال الکذب قبیح لکونه ظلمن، اونجا بله اون تعلیله. خب این اشکال رو توضیح ده. اشکال دوم، آقای محقق اصفهانی خدا رحمتت کنه، ای فدای اون اشعار ولایی تو، چرا اینجور بحث میکنی؟ علت وجوب مقدم شرعن، کی میگه حیثیت توسل به صعود لذته؟ هزا اول کلام، اینو ثابت کن. چرا حرف مشهور درست نباشد که صاحب کفای پذیرفته که حیثیت توقف واجب بر آن منشأ وجوب غیری آن شده است؟ بله، قبل از نصب سلم تمکن از صعود لسد دارم، درست میفرمایید. سبب وجوب نصب سلم این نیست که احداث تمکن از صعود الاسد بکند، سبب وجوب نصب سلم این است که صعود الاسد که واجب است توقف دارد بر نصب سلم، توقف دارد بر نصب سلم. خب این رو شما رد نکردید،
نیازی به رد نداره که توقف هم باشه، باز مقدمیت ثابت،
مقدمه بالقوه، مقدمه بالقوه است. من میدانم صعود الاسد توقف دارد بر نصب سلم، ولو من قصد توسل نکنم، ولو قصد ندارم صعود الاسد بکنم، میدانم توقف دارد صعود الاسد بر نصب سلم. دیگر اشکال سوم، جناب محقق اصفهانی، برفض عنوان مقدمت و صعود الاسد واجب باشد و مقدمه هم یعنی مقدمه بالفعل، کافیست در اختیاری بودن فعل احتمال انطباق عنوان بر آن، علم لازم نیست. من احتمال میدهم بعد از نصب سلم صعود الاسد کنم، پس احتمال میدهم این نصب سلم موصل باشد به صعود الاسد، همین کافیست که موصل بودن او فعل اختیاری من باشد. من برق را وصل میکنم، احتمال میدهم اون برق کش دستش به سیم لخت برق باشد، تا برق رو روشن کردم فریاد اون برقش بلند میشه که از اون پلکان پرتاب میشه زمین و خدای نکرده فوت میکنه، آیا این قطع اختیاری نیست؟ نمیخوام بگویم عمدیست، خب شاید هم عمدی باشد برای اینکه احتمال منجز است، ولیکن اگر هم عمدی نباشد که ما بحث عمدی نداریم، اختیاری که هست، یعنی قتل او غیر اختیاری است؟ چرا غیر اختیاری؟ احتمال انطباق این عنوان کافیست، بلکه ما معتقدیم که احتمال انطباق عنوان هم دخیل نیست در اختیاری بودن فعل. من غافل هم باشم برق را روشن کنم و اون برقش فوت بکند، سن میکند، قتل مؤمنا خطأ، قتل مؤمنا خطأ. پس این مطلب هم که در اختیاری بودن فعل علم به انطباق عنوان بر اون فعل شرط است قطعا درست نیست. ان شاء الله بقیه مطالب رو فردا عرض می‌کنیم. والحمد لله رب العالمین.